بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب آقایون و خواهرای بزرگوار، ان شاء الله امشب خداوند دعوات همه شما عزیزان رو و تمام شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام در تمام عالم به هدف اجابت برساند ان شاء الله. امیدمون همین است و ان شاء الله در عرایزم توضیح خواهم داد. البته ما بنامون در این صحبت و هاکذا در مراسم احیا انشالله بر اختصار است که هم عزیزان خسته نشن و هم البته با همه این که در محیط ساختمان مهدیه چه در بالا که خواهرها هستن، برادرها در پایین و در اینجا که خدمتشون هستیم، با همه این وسعت الحمدلله بازم ادهی رو ما از خواهرها و برادرها دیدیم که در کنار خیابون بالاخره با اون عشق و ارزش و علاقهی که دارن به این مراسم آمدن و نشستن با این هوای سرد. اینه که بنده البته حالا چه در نه تنها در این مواقع، در همه مواقع همیشه با طول دادن برنامه ها و تطویل شدیدن مخالف هستم. برنامه ها باید مختصر باشه و این رو به یادگار به شما عرض می کنم که مرحوم آیت الله رزما آقای بهاءالدینی قدس الله روحه می فرمودن قریب به این عبارات که احیا ثواب داره، شب زنده داری البته درست موضوعیت داره، ولی ایشون می فرمودن اصل احیاء تن بستر این شبا، احیاء اجزای بدنیه شون اینطور می فرمودن، احیاء اجزای بدنیه خیلی خلاصه تمام احیاء اون نیست، احیاء قلب. انسان بالاخره 10 دقیقه 20 دقیقه با حضور در این جوشه ها حاضر باشه، یه چند یا الله که میگه با عمق جانش بگه به مرام خودش میرسه. فکر نکنید دستگاه خدا هم خدا نعوذ بالله مثل کارای ما میمونه که کمیتی رو بسازیم نمایشی بدیم. نه، کارا در بالا لحظه ایه، یک لحظه این پایین این بنده قلبش دیگرگون شد، کار در بالا درست میشه. یه دونه یا الله یه وقت همه کار را کرد. خلاصه صحبت هم مختصر و انشاءالله خواهیم گفت، بعدم انشاءالله احیا مراسم خواهیم داشت. حالا بنده قبل از شروع به صحبت یه مطلبی رو میخوام به شما بگم و البته میگم که عرض میکنم حضورتون تمام عزیزان برادرها خواهرها با خیلی آزادی با حریت با این مسئله برخورد میکنن. اصلا بنانیست که در کسی فشاری وارد بشه یا الزامی بشه، هیچ این حرفا نیست، خیلی ساده. فقط من یه جمله عرض میکنم که یک حکایتی خوندم در از حکایت های دوران قاجار. گفتن که شاهزاده های قاجار دور هم نشسته بودن صحبت میکردن و به هم دیگه فخر می فروختن، حوز می دادن، که خلاصه یکی می گفتن در بانکی مثلا سوئیس اینقدر پول دارن، یکی می گفتن در بانک انگلستان مثلا اینقدر پول دارن و یه شاهزاده غیر از این حرفی نمیتونه داشته باشه. از این حرف هم در این وسط یک شاهزاده بود که البته شاهزاده ها معمولا چیزی به درد خوری از آب در نمیان، اما علما گفتن که ما من عام الا وقت خود، بالاخره یک استثناء همیشه در همه جا پیدا میشه. این استثنایی بود که در بین این شاهزاده ها که فقط بخورند و بخوابند و عیاشی کنند یه نفر در اومد که اون دل داد به علم و فضل و قماش کار خودش رو عوض کرد، اونم مرحوم فرهاد میرزا بود. فرهاد میرزا آدم بسیار باسوادی بود، کتابخانه عظیمی در اختیارش بود، کتابایی که نوشته پیداست که مرد بسیار مطلعی بوده. کتابی داره در مکتب علی عبدالله علیه السلام، کتابی به نام گمگام نشنید، کتابی داره به نام هدایت السبیل و کتب دیگر داره که اینا معمولا در اختیار ما هست الحمدلله، و انشالله خدا قسمت کنه بریم انشالله کربلا نجف کاظمین، سحن بزرگ حضرت موسی و جعفر علیه السلام رو هم فرهاد میرزا ساخته. قرارم اینجا شاهزاده ها همینطور که گرد صحبت بودن که من در سوئیس اینقدر دارم و یکی رو من در انگلستان اینقدر دارم، یه دفعه فرهاد میرزا در این وسط گفت منم در دو بانک پول دارم. تو کجا داری؟ گفت من یکی در بانک حضرت موسی و جعفر یه پولی دارم، یکی هم در بانک امام حسین، من هم پولم گذاشتم اونجا. خیلی توجه میکنید، خیلی حرفه، برای خاطر اینکه شما ملاحظه بفرمید شما این پولی رو برید در جایی که مطمئن هستید این همیشه هست، اوایلش هم به شما میرسه. ما برای پولهای خیلی جزئی مثلا میره بیدسا زحمت میکشیم، یک شرکتی باز میشه میگه کسی اگر اینقدر بذاره اینجا سالاینده اینقدر از جن میگه، حالا بریم راسته دروغه، خلاصه بیریم جلو. چون اینا نرده و آخرت فعلا نسیه هست، در آخرت کوتاهی میکنیم. اما شما اینه بدونید که در قرآن میفرماید که و ما تقدمو لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هر چی بفرستید اون را نزد خدا خواهید یافت. این وحده خدا. حالا میخوام اینطور بگم که این مهدیه را مراهده میفرمید، این به این صورت نبود. خدا انشاءالله روح مرحوم حجای کافی رو شاد کند که اینجا را ایشان بنیانگذاری کرده. خدا میدونه خدا به این مرحوم کافی چه خواهد داد، اون از عقل ما خارجه. خیلی این مرد خدمت کرده. یه وقت ما با رفقای اهل علم صحبت میکردیم، من گفتم آقا حالا ببینید مهدیه چقدر خوش تا حالا مجلس بوده، مراسم بوده، مردم بهرمند میشن، میانونم در این مرکز شهر، در این جای بسیار مناسب شهر، حالا اینا همش به یه طرف، اصلا نام مهدیه رو در اذهان به وجود آوردن، همین نام رو به وجود آوردن خودش کلی عبادته. بنابراین اینجا الان ملاحظه می فرمید که اولش خب چندین سال ما اینجا خدمت شما هستیم، قبل از اونم که من خدمتتون نبودم شما ها بودید. خب یه جایی بود، یه محیط، یه چهار دیواری دیگه، مسائل نبود. الان می دونید که به چه زحمتی این بنا رفته بالا و من می دونم که خیلی آقا بده کاری ها بالا اومده و اینجا اهداف مقدسی هست انشاءالله تعالی خواهید دید. پر این هنوز اول کاره، بالاخره به قول معروف این کارهای اولیه انجام گرفته، این کارهای بعدی خرده ریزه بسیار مهمه و بالاخره اینجا خیمه امام زمانه. عرض کردم نه اجباری هست نه اکراهی، هر کس دلش بخواد امشب برای اتمام خیمه امام زمان علیه السلام یه چیزی خلاصه هر چی قدرت داره کمک کنه. البته برادرای ما الان با کیسه هایی که در دست دارن دارن میان سراغ شما. البته از که دما این کیسه ها مینا ها و زخره بله دیگه خلاصه اینا دلشون مخواد که بسیار پر بشن اینا و من خودتو گفتم بله حالا یواش یواش بیاد پیر شما ها که بالاخره خیلی راحت باشید و از کردن انشاءالله تعالی این برای شما ذخیره میشه. این دیگه تعارف نداره. شما میدونید مهدیه مال امام زمانه به هیچ کدام مربوط نیست. امشب انشاءالله این ذخیره رو انجام میدید. بچه ها انشاءالله این جوانهای عزیز منظم مرتب توی شما میگردن که طولی نخواهد کشید که انشاءالله با چیزه های مملو و برکار اینا برمیگردم به دفتر مهدیه و منم سفر شما صحبتم رو ادامه میدم و اینا خلاصه کار خودش رو میکنن. کاری با صحبت من و شما ندارن. شما میتونین عرایض بنده رو گوش بدین و این فقط یکی از این چیزه به دستک روبروتون رسید با ایشانم که ملاقاتی بکنید. خلاصه ضرر نداره بنده صحبتم رو میکنم. خب امشب به خاطر شادی روح امام راحل شهدامون چه شهدای ما داریم چه گلهای معطری ما داریم انشاءالله اینا شفیع ما میشن روز قیامت. اخواتمون پدر مادرامون یه در شیعان امیر رو ببینید چه کسی یادی از اونا نمی کنه. وارث ندارن عزیزن. اگر دارن وارث قابل توجهی ندارن. ما در تبریز یادم میاد بچه بودیم غیر کوچیک بودیم که میرفتیم مسجد حشن چیزای واقعا میگم که بچه مثل دوربین عکاسی میمونه یه چیزای رو فیلم برداری میکنه بعدا ظاهر میکنه. راستی اما در بچگی نوجوانی جمله های رو که میگفتن نمیفهمیدیم چی میگم پیر مردا. بعد که خب به یه سنین رسیدیم روی این جمله ها فکر کردیم که نه چی میگفتن. یادم میاد این مساجد تبریز بلند میشدن یه دوست پیر مردای دلسوخته عارف میگفتن مردم یه دست بیوارث هم یه دست بدوارث هم یه پرس خوبیه یه دست وارث ندارن اصلا یه دست وارث هایی دارن که وارث ها اصلاش به درد نمیخورن. خلاصه برای همه این مجموعه اولیا بزرگان اساتید اونا که ما از اونا چیز یاد گرفتیم هست یاد گرفتیم برای همه شون دلوات نبرستیم برای شادی روح مرحوم حاجی آقای کافی هم که دلوات نبرستیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. این آیه قرآنه. بفرمایید پروردگارتون گفته مرا بخوانید من مستجاب کنم دعای شما را. خدا وعده میده. ببینید در این شب بزرگ به عنوانی که مسلمان من خودم که چند سال از عمرم سپری شده شما ها به دخل حرکت چند زیاد یه بزی از احمار ما سپری شده از عمرهامون سپری شده خدای نکند اگر وعده خدا رو بخواییم باور نکنیم به چه درد میخوریم. شما سوال میکنم آدم عمری نماز بخونه روزه بگیره مسلمان یه رخ با خود ما خلوت کنیم ببینیم ما وعده های خدا رو باور کردیم از شد طرف اون شخص با ما خدمت امام صادق علیه السلام آقا قربونت برم من چیکار کنم در حضرت فرمود چی شده؟ میگه که ادعو فرا ارا اجابه، دعا میکنم اجابت نمیبینم. حضرت فرمود افتر الله یخلف وعده، تو خیال خدا خود وعده میکنه؟ یکی دیگه آمد آقا آخر بگی شما نمیفهمید دعا میکنید مستجاب میشه، دعا میکنم اجابت نمیبینم. حضرت فرمود انکم لا تدعون الله، برای اینکه تو خدا را نمیخوانید. یه وقت میگن صاحبه به انتفاع موضوع، شما خدا را نخواندی از به چه دیگه خوندی؟ بنابراین ارز کنم حضور شما که امروز بنده قم خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونجا ظهر اونجا صحبت میکردم، جمع کثیر از این طلبه ها خیلی زیاد علما فضلا بودن، گفتم به اونها که یه وقت ما مطالب رو اگر ناجح بگیم به مردم، مردم یه تناقض تو ذهنشم به وجود میاد، یکی تناقض رو بر زبان میاره یا علمی دانشی پیدا میکنه این تناقض رو دفع میکنه، یکی این تناقض هم تو مغزش میمونه. عنایت فرمودید آقا این من وظیفه میدونم شب قریبه به 10 مرتبه 20 مرتبه گفتم، خدای از شاهد باش در این شب بزرگ شب امیر المومنین، چون دیدم کسی نمیگه گفتم، اگر میگفتم من اینقدر نمی گفتم که بابا بید آیات قرآن رو درست بفهمیم، اینقدر با آبروی خدا بازی نکنیم، اینقدر خدا برای خودمون بایه نذاریم، از عیده برای خودمون مایه نذاریم، از خودمون برای نمایه بذاریم، اینه بچه هاش رو در راه با دادن من بخواهم از اینه برای خودم مایه بذارم، یه جوری می کنه تو گرفتاری ها مایفی از داری کسی اونجا نمیدونم اگه درست نشد من ریشم رو می تراشم، یکی بود خیلی مقدس بود می گفت که اگه درست نشد من ریشم و دو می زنم، بهشون گفتن شما از امام حسین نمایندگی داری؟ اینطور وعده میدیم به مردم؟ چرا میگی؟ اصلا یه جستجو با کشورت این آقه والده ایمه کارش از اونجا لنگی، جستجو با کشورت این کانون نمازه، شاید واقع رحمه چرا؟ خدا رحمت کنه بر قلوب به درجاتش بیست دید مرحوم عاشق نویر و خودکی اصفهانی رضوان الله علیه، خدا اموات همه تونه بیامرزه، مرحوم پدرم گفت که در مشهد در اون زمان قدیم یه تیمساری بود، تیمسارایی بودن که خیلی بعضیشون با قدرت بودن امکانات داشتن، گفت یگانه فرزند این مریض شد، تمام این اطباء رفتن آوردن، این پزشکان ارتش رفتن آوردن، دیگه امکانات داشتن دیگه، هر کار کردن گفتن که نه این خوب نمیشه و علاج نداره، و بالاخره بچه افتاد یگانه فرزند، هیچ این اطباء هم نشستن این پزشکان دور تا دور اتاق و هیچ به صورت هم دیگه نگاه میکنن، گفت یه نفر گفت که تیمسار حالا که اینا به شما جواب نقشی دادن، یه شیخی هست اجازه میدید من برم اونو بیارم، مخصوصش عاشق حضر ندیر بوده، اینم گفت باش اونو بیار، این بند خدا رفت عاشق حضر ندیر آورد، وقتی میگه وارد اتاق شد این پزشکان جوان بودن، جوانی گاهی انسان رو از یه چیزای غافل میکنه، همه جوان ها مثل شما جوان های مهدیه نورانی نمیشن، یه وقت هم دیدی که جوان از یه چیز غافل شد برد، گفت شیخ که وارد شد نگه خنده یم کردن، خنده تقریبا مسخره که حالا ما این همه علم و دانش و این روی شیخ حالای قبای کربات بسید پوشیده امامه کرباس بسته و میخواد چیکار کنه، مثلا یه خنده یه پوسخندی به استقاه مرد گفت خلاصه آمد بشه بالاتر مریض و پدرش بیاد. و تو پدرش هستی؟ گفت بله. گفت چند تا سوال میکنم، اگه خواسته درست جواب بده. یکی اینه که نماز میخونی؟ گفت نه. چه براشه درست جواب بده دیگه. گفت حالا تصمیم میگیره بعد از این بخونی؟ ببینه که تصمیم میگیره بگوها، نمیگیره نگو. این بند خدا، این مرد امیر جز عمرای ارتش بود اون زمان، یه فکری کرد، گفت که تصمیم گرفتم بخونم. خب شرابم میخوری؟ گفت بله. خب تصمیم بگیر که نخوری. یه فکری کرد، گفت تصمیم گرفتم نخورم. گفت خانومتم بی حجابه؟ گفت بله. خب میتونی محجبش کنی؟ یه فکری کرد، گفت اگر نمیتونی بگوها؟ گفت نه، تصمیم گرفتم. تصمیم گرفتی؟ گفت بله. پاشت رفت بالا سر بچه داشت میرفتا، گفت یه قدری تربت ذره بیخت و دهانش، بچه پاشت نشست. من نون میخوام، آب میخوام، هیچ الله میکن شیء مذکورا. تمام شد، تمام شد. ببینید شما، نه این است که برخورد عوامانه بخواید بکنید بگیم که حتما همه کار همین طوره. نه، یه وقتی دیگه آدم خوبی هم ممکنه کارش گیر بکنه. اینا کلیت نداره. این یه نمونه ای بود گفتم. میخوام اینطور بگم که خلاصه مطالب رو کامل بگیم و آبروی خدا و پیغمبر بازی نکنیم. یه معیارهای عوامانه ما درست کردیم برای خوبی و بدی که هیچ کدوم از اینا معیار نیست. مثلا یکی آسان جون میده، بین مردم عوام معروف است، میگن که خوش به حالش. بنده خدا همین گفت آن دلم دیده رفت. خب این حالا پس خوبی شد؟ میگن چه دلیل علمیه برای خوبی؟ توجه کردی؟ اینا که تریاک میکشیدن صحابه، حالا نمیخوام بگم بدم کن ولی مباحث وارد نمیشم، اما داره علمی تریاک دردار مخفی میکنه. یه پزشکی بود خیلی ماهر بود، میگفت که گاهی وقتا تریاکی مسلول میشه نمیفهمه، این درد ریه معلوم نمیشه، چون خدا این دردار رو گذاشته. اینا خودش روی حکمت آدم یکش درد میکنه تا این درد نکنه پیش پزشک نمیره. صورت آقا من دستم درد میکنه، پام درد میکنه، اینا خدا گفته که بشر این بشره برم پیش بدش. خلاصه بندگان خدا که میکشیدن در یک رو این دردها مخفی میشد، اگر چیزشون هم بود کمی نمیدونست. آقا میگفتن نمیدونی آقا، بند خدا آمد شامش خورد، هر یکش کشی انگار میستاده مرده، که خدا رحمتش کنه. خب بابا دیگه دیگه تریار که دیگه به جبهه خالی میکنه، آدم میفته میبیره دیگه، این تعریف توصیف نداره. یا مثلا برعکس از خودم یکی سخت جون میده، میگه پشت سر مرده هست دادم درست نیست، ولی من نمیدونم این چی کار کرده، سه روز جون کرد، ایداد بیداد، ایداد بیداد، حساب آخرت و برزخ و همه چیزی نشسته خیلی ساده داری که مطرح میکنه. تو حساب مقابلت رو به این سادگی نمیشه مطرح کنی. حساب برزخ این ساده شد در زمین هیچ کدوم بنا کلیت نداره. ما روایت داریم که یه وقتی آدمایی هستن، اینا آدمایی بسیار خوبی هستن، ببینید اینا رو عنایت کنید، نه که آدم خوب سخت جون میده، نه، اینا کلیت نداره. روایت داریم که یه آدم خوب ممکنه سخت جون بده، چرا؟ این یه عمر خوبی کرده، یک گاهی دلیشی کرده، یک کاری کرده، خدا در مقابل اون یه خورد کار بعد جونشو سخت میگیره که بی حساب بره بیرون، در اونجا دیگه پاک باشه. گاهی وقتا آدم های خیلی بد آسان جون میدن، کارای خیلی که بدی میکنن یه چند تا کار خوبم برن، خدا در مقابل اون چند تا کار خوب جونشون آسان میگیره که طلبکار نباشن از خدا، که بگه پس اون کارای خوب ما چی شد مثلا، خدا میگه جونت آسان گرفتی. پس کلیت نداره، ممکنه آدم خوب سخت جون بده، آدم بد سخت جون بده، ممکنه آدم خوب آسان جون بده، آدم بد آسان جون بده، هیچ کدوم کلیت نه. دعا هم همینطوره، گرفتاری همینطوره. آقا این آدم خوبیه، از پیش بس که اگر بدش خوبه دلیلش برای اینکه خدای رو دوست داشته، نه هیچ وقت معلوم نیست. خیلی با عوام اینجوری هم میگه ببین خدا دوست داشته ها، ببین چه خونه گیره تو من، خدا دوست داشته ببین چه نمی گیره تو من. حالا که من یکی از اولیا رو میشناختم در قوم، این آخر شب میدیدم قدمای کوتاه ذره ذره میره منزل، بعد معلوم شد پدرش بد اخلاقه، دیر باید بره کنفابش ببره. حالا شون برای که خودت با زنش هم خوش اخلاق بشه، نه هیچ کدوم ملاک هیچ کدوم ملاک. یه وقت در زندگی حتی میشه که آنکه یه ندونم کاریه که خودم هم میکنیم از چشم خدا هم میبینیم، میخواد بره تجارت کنه بلد نیست خراب میکنه، میگه چه که نمیدونم این بند خدا درش یه کاری کردن، مثلا که یه کار نکردن بیشعور بوده. یه وقت هم نه باشعوره، خیلی هم با درایت رفته ضرر کرده، خب ممکنه یه قضا و قدر باشه، هیچ کدوم از ما کلیت نداره. پس بنابراین عنایت ببرمید که استجابه این نیست که اگر چنون که من هرچی بخوام هم به کف دستم بذارم، یا مثلا اصلا حضور شما که من خودم گناه را که مرتکب میشم ممکن رو ترک بکنم کار درست میشه. خیلی وقتا اینجوری هم هست، گاهی وقتا به قولم مربوط نیست، به کدام مربوط نیست، یک کار جای دیگه خرابه. یه نفر در مشهد دیده بودم که اومده بود توی مردم، گفته بود من نمیدونم 16 روز دیگه سر بیل مدام میشه که 20 روز دیگه میگیره. گفته بودن از کجا میگی؟ گفته بود داخلی حسابی هست. بعد 20 روز دیده بودن حالش خراب شد و داری میمیره. واقعا قبل از مرگش گفته بودن خب این قضیه چی بود تو که داری میمیری؟ بگو ببینیم کجا فهمیدی 20 روز دیگه میمیری؟ گفت من 16-17 سال پیش از این یه بطه گردنم در آورد، رفتم به مرحوم حاجی حسن نبی نخودکی گفتم، ایشون من و برداشت برد بیرون مشهد کنار یک گوداری منو نشوند، یه چابو کچروی در آورد، یه پوست منو آهسته شکافت، این قدر در آورد، یه ذره زاق دهنش زد به اینجا، این پوست رو گذاشت هر جاش، گفت برو خوب شدی. آمدن دادم خوب شد هیچی نیست. گفت اون یک گناهی تو مرتکب که در گوشم گفت، گناه نگفتنی ها، اگر این مرتکب بشی به فاصله 20 روز بعد از اون میمیری. میگه 20 سال با این گناه رو ترک کردی، شیطان وسوسه کرد و انجام دادم و میدونم که میمیرم و مرد تمام شد. گاهی مربوط به گناه میشه، گاهی مربوط به گناه نیست، بالاخره اینا یعنی هیچ کدوم کلیت نداره. حالا یه جنبندی میکنم که مختصر بگم، پس بنابراین استجابت معانی عدیده‌ای داره. در دو شب قدر دیگر دیگه من انشاءالله تکرار نمی کنم، امشب بگم یادتون بمونه برای 21 و 23 انشاءالله، که می دونید احتمال قدر بودن 21 قوی تر از امشب و 23 قوی تر از هر دو شب کلاه سرتون نره. بعض عواما شب 23 خیال کنم مارمزون تمام شد دیگه، نه اینطور نیست. اصل دهی آخره روایت داری پیغمبر اکرم در دهی سبب رخت خوابش رو جمع می کرد، دیگه این دهی سبب ناب برای عبادت و اطاعت، انشالله خدا دستمونو بگیره این دهی سبب انشالله مایه بذاریم انشالله جبران کنیم. پس بنابراین استجابت یک معناش این است که حاجتی که می خواهی به تو داده بشه. یه وقت مصلحت نبود خب عوضش بنا برطرف میکنن، عمرتو زیاد میکنن، بلاحت و بکت برطرف میشه، روزی فراوان میشه، زهر آخرت میشه، در برزخ وارد میشی، میبینی که برزخ نورانیه. میگه خدایا روایت برای ما، خدایا آخه این برزخ خارید بود، منم چه کاری نکرده بودم، نه بیمارستان هزار تخت خوابی، نه چیزی، نه خیلی، چرا اینقدر روشنه؟ میفرماید اون دعاهایی که میکردی و به ظاهر مستجاب نمیشد، اما من که روشن کرده. پس یک وقت دعای دعا کننده رد نمیشود. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. یکی هم این آداب دعا رو فرمودن به جا بیارید. میفرماید که اول نعمتهای خدا رو اقرار کنید، بعد به گناهانتون اقرار بکنید، بعد حمد و ثنای خدا، درود و رحمت بر پیغمبر آرش، اینم مقدمات دعا. اصلا برسید یه دفعه دعا، خدایا اگه این برزخ تاریک بود، منم همچه کاری نکرده بودم، نه بیمارستان هزار تخت خوابی، نه چیزی، نه خیری، چرا اینقدر روشنه؟ میفرماید اون دعاهایی که میکردی و به ظاهر مستجاب نمیشد، اما من که روشن کردی. پس هیچ وقت دعای دعا کننده رد نمیشود. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. یکی هم این آداب دعا را فرمودن به جا بیارید. میفرمایند که اول نعمتهای خدا را اقرار کنید، بعد به گناهانتون اقرار بکنید، بعد حمد و ثنای خدا، درود و رحمت بر پیغمبر آرش، اینم مقدمات دعا. اول برسید یه دفعه دعا را شروع کنید، اینم درست نیست. بس از اول بگیر ببینید، یک نعمتهای خدا را اقرار بکنید، باشی در وسط داریتون تمام کنیم که همه یه ما اجمالا بودیم پروردگار. من همان بودم که نعمتهای ظاهری و باطنی تو بر من تمام کردی، آبرو دادی، هوش دادی، عقل دادی، خیلی چیزا دادی. من همان بودم که چشمم و زبانم و داریم از اختیار خودم خارج کردم، هر چه دلم خواست کردم، داد دادم، دل شکستم، تلخی کاشتم. بعد خب اون کرم تو، اینم گناهان من. سبب میفرمان حمد و ثنای خدای به جا بیاره، بگه تو اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، رب العالمین هستی. بعدم پیغمبر و اهل بیتشو به درود و رحمت یاد کنه، بعد دعا بکنه. فرمودن بعد از دعا هم باز پیغمبر و آبش یاد کنه، بعدم بگه ما شاء الله لا قوت الا بالله. ببینید دقیق واشیده، این حول نداره. ما شاء الله لا حول نگفتیم، اون یه ذکر دیگه. ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اون یه ذکر جداییه. اینجا العلی العظیم هم نداره. فرمودن دعا که تمام شد، بگید ما شاء الله لا قوت الا بالله. با جانتون بگید، عوام بازی در نیاد که بگید چند دفعه بگم این فرام بشه این. نه، با جانت بگو من دعا کردم، هرچه او بخواد اون میشه. امایت فرمودید اون نمازم که یادتون داده بودم سالهای پیش، اونم بخونید ماشاءالله را. با جانتون بگید ماشاءالله، این با طلبکار نیستید، هرچه او بخواد. انشاءالله امشب دعاها مستجاب میشه. السلام علیک یا امیر المؤمنین، امشب شب امیر المؤمنین است. بدونید چه شبیه امشب. پروردگارا دیشب عرض کردم اول مظلوم عالم امیر المؤمنین است، اونم به گفته امام صادق علیه السلام. چقدر مظلوم، از پسرش ابی عبدالله مظلومتر، از حضرت مجتبی مظلومتر، از همه مظلومتر. خدایا خیلی تلخ است که آدم بعضی از نامها رو کنار هم ذکر کند، اصلا این خودش تلخه. توجه فرمودید، حضرت خودش فرمود که زمانه برای این بعد پایین آورد که مردم گفتن علی و معاویه، اصلا خود این ظلمه. چه مقایی تیمی کنیم ما؟ صحیح اصلا چی بگم؟ والا شما ظلمت و نور رو بخوایی مقایسه کنی، چه قابل قیاس به هم دیگه نیست. وجود آدم رو بخواهید قیاس بکنید. الا کل حال اما چون بخواهم مابقه امشب رو بگم، شیعان عزادارم امشب، امشب خیلی شب بزرگی ساقا، امشب پدر شب عاشوراست، امشب پدر شب 28 صفره، امشب مصیبت ها از امشب شروع میشه. مختصر عرض بکنم، گفتم این نام ها رو در کنار هم گفتن اصلا ظلمه. بخواب اینطور بگم، رفتم خوارج نشستم شوری کردم و در این شور به این نتیجه رسیدن که 3 نفر باید کشته شود. اینو قبلا گفتم که این نام ها رو با هم میگم تلخیشو احساس میکنم برای چاره ای ندارم. این 3 نفر کیان؟ گفتن علی ابن ابی طالب باید کشته بشه، معاویه کشته بشه، عمر ابن العاص هم چه همون عمر عاص میگیم کشته بشه. قراری گذاشتن و آمدن بیرون و ابن مرجم ملعون عرض میشود که رفت و اون دختر کافره فاسقه رو دید تو اون قضایه که میدونید و عمر عاص غلامی داشت به نام وردان، خدا عذاب این را زیاد بکنه. اونم قول همکاری داد، گفت من هم با تو همکاری میکنم که تو علی را به دست برسانی. اینم چند نفر بودن که یکیش وردان بود کمک میکردن. بعد پس ابن مرجم رو فرستادن به کوفه، بعد یه نفر فرستادن به خاطره معاویه و یه نفرم برای عمر عاص. حالا من در طریق تحقیقم هل به جایی نرسیدم، بلی یک سرنخی احتمالی به دستم آمده که عمر عاص احتمالا در جریان بوده. این گفته نشده تا حالا، منم حالا نمیخوام بگم یقینا اینطور بوده، ولی آقا میشه تحقیق کرد که شاید انسان در تحقیق به جایی برسه. برای این که عمر عاص رئیس شرطه میگفتن، اون رئیس شرطه خود که اسمش خارجه بود، اون خارجه رو فرستاد برای نماز و برست اصلا خودش. هیچ بعید نیست که اطلاع داشت. و عرض میشود حضور شما که معاویه هم که در نماز حاضر شد، پس اینطور شد که ضربه به ران کلید معاویه گرفت و معاویه زخمی شد و اطباء را آورد، گفتن که شما با این ضربه میمیرید. اطباء معاویه گفتن فقط 2 راه علاج هست که شما بهبود پیدا کنید، یکی این است که شربتی بدیم به شما اثر این زخمی که در شمشیر بوده اون رو میگیره، شما خوب میشید، اما یه عیبی دارد که مقطوع النسل میشید، دیگه نسلی نخواهید داشت. و اما راه دوم این است که اونجا رو ما بسوزونیم. معاویه یه فکری کرد، گفت که نه من نسل رو مخوام چه کنم، یزید بس همه. راستم میگفت دیگه، یزید برای پلیدی و تخریب و فساد دیگه بس خود دیگه، من طاقت سوزوندن ندارم. قافل از این که طاقت جهنم را نداشت، اما دیگه حالا آتش این دنیا فعلا نقد بود، گفت طاقت ندارم. اون شربت دیدم دون زهرمار کرد و بالاخره خوب شد. عمر عاص هم که در نماز اصلا حاضر نشد و بالاخره امیر المؤمنین در محراب حضرت مورد ضربت قرار گرفت. این اسم خارجه را گفتم که اینو بگم، یه بیت شعر یه وقت دیدم عجب خدای این شاعر سنی گویندش، یه قصیده مفصلیست که تیکه تیکه به دست آمده، این قصیده خیلی کمیابه، یه شاعر اون درستیه، میگوید که یا لیتها از فدت عمرن به خارجتن فدت علیم بمن شاعت من البشری که ای کاش اون شبی که این روزگار خارجه را فدای امر آف کرد، ای کاش همه را فدای علی میکرد. مولای ما در سحرگاه امشب فرق نازلینش مورد ضربت قرار گرفت. خدایا کسی که اینقدر برای مردم زحمت کشیده باشه، از گوبیت از این بالاتر چقدر زحمت کشیده امیر المؤمنین و چقدر خدمت کرده این مردم، اما امشب باید به دست یکی از همونها مورد ضربت قرار بگیره. البته مسائل خیلی عجیب است، من نمیخوام زیاد حرف بزنم، فقط یه جمله میخوام در این شب بزرگ سر نخی به دستتون بیاد. در روایت داریم ابن مرجم ملعون خیلی گاهی وقتا دور بر آقا میچرخید، خیلی قربون صدقه میرفت، چقدر شقاوت میخواد. خدایا چقدر شقاوت میخواد، عشق الاولین و الاخر. و خلاصه مثل نقل رو میگم، شاید به درد بعضیتون بخوره، شب شب امیر المؤمنین از خیلی دور بر آقا میچرخید. عرض میکنم حضور شما قرب صدقه میره، امام محل نمیده، چیزی نمیگفت. در یکی از روزه خیلی اغراق کرد در چرخیدن دور بر آقا و در چاپلوسی و این حرفا. آقا من دیگه برای تو میمیرم، آقا من تو را دلدم و جانم بیشتر دوست دارم. خیلی که مبالغه کرد، حضرت یه نگاهی کرد، فرمود ما تو را در اونجا ندیدیم، همین دیگه بیشتر از این عرض نمیکن. ما تو را در اونجا ندیدیم. گفت که بینی و بینک فی المودت نسبتون مستورتون عن سر هذا العالم. شما یه وقتی به کسی رو میبینی جلسه اول حوالی میسید که 80 سال تو با این رفیقی، ولی یه وقت میبینید با یه نفر فامیلی 20 سال رفت آمده، هیچ وقت ارادت پیدا نشده، هنوز هیچ وقت در دلتون جا نگرفت. این قریبه که از راه رسیده جا گرفته، این اسرار گفت بینی و بینک فی المودت نسبت مستورت عن سر هذا العالم نحن اللذان تحاببت ارواحنا من قبل خلق الله طینة آدمی. سحرگاه امشب دیدن جبرئیل ندا می کند، میگه تهدمت والله ارکان خود، به خدا قسم ارکان هدایت بر هم ریخت. شده خدایا خبر خیلی بزرگه، خدایا الان شما حساب بکنید یکی از ذره های وجود امیر المومنین رو ما میبینیم. من یه وقتی فکر میگردم آقای طباطبایی رضوان الله علیه، ما واقعا در مرز عشق به این مرد ارادت داشتیم، میگفتم ببین خدایا نگاه این یه ذره از ذرات امیر المومنین، یه ذره ای از حضرت زهرا سلام الله علیها. امشب وجود نازنین صدیقه طاهره خیلی داغ داره، حواستون باشه. یه سر امام راحل رو نگاه میکردیم با این عظمت، خدایا این یک ذره از امیر المومنینه. اون وقت شما ببینید که خود امیر المومنین رو بیان در محراب عبادت. خدایا ما این حرفا رو از بس گفتیم شنیدیم جان سوزه. بله من از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش زده آتش به جانم. یه وقت دیدم بین زمین آسمان گفته می شود قتلت دو ام المصطفى، پسر ام پیغمبر کشته شد. قتله اشق الاشقیا. اون وقت دیدم که آقا افتاده روی زمین، یک دفعه اوضاعی شد این طبیب رو مردم دستگیر کردن، آوردن، این خشمه ها برانگیخته شده، میخواد قطعه قطعش کنن. ببینید مردم چه حالی پیدا میکنن. در سحر ماه رمضان یک کسی بیاد ضربت به سر مبارک مولاش بزنه. این طبیب رو دستگیر کردن آوردن. حالا ببینید اینجاست که میگه ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، اسم رحمان و رحیم در محراب کوفه دیدم خود را نشون داد. خون از سر ناظرینش میره، افتاده روی خاک با یک لحن ضعیف با صدای لرزان چشم مبارک شباز کرد، فرمود حسن جان اگرچه این مرد قاتل منه ولی ببینید چشمان او از ترس به چه حالت افتاده، چقدر رحمت میخواد این حرفو بزنه. اون وقت وقتی که این پلید رو دستگیر کردن بردن زندانیش کردن، مرتب سؤال میکرد که آب دادید به او؟ تعام دادید؟ بگم یا امیر المومنین یک جمله من بخوام به این آقایون بگم، این جمله رو من بگم بعد از اون هم انشاءالله خواهید شدید که یه نواری از مرحوم آقای کافی هست میشه، بعد از این عرایض من اونم استماع میفرمید، بعد از اون انشاءالله در خدمتون هستیم. این جمله رو از خود امیر المومنین از خود صدیقه طاهره اجازه میگیرم بگم، بگم آه امشب همه اینا عزادار شما هستن، زمین آسمان عزادار شماست، اما از خودتون سؤال میکنم چنون که سؤال شده، حالا وقت نیست این رو من باز کنم، در یه وقت دیگری این سؤاله که آقا شما قاتل رو مرتب سفارش میکنید، سؤال میکنید، آب دادید، تعام دادید، اما با شرمندگی از فرزند امام زمان علیه السلام میگم، میگم شما اینقدر آقا بودید اما میدونید که به شش ماهی حسینت آب ندادن. یک شاعری نشسته بود در منزل خودش، یه شاعری همون ابتدا به ساکن از زبان امیر المؤمنین یه شعری گفت که مضمونش بود، گفت ما هم روی کار آمدیم، ما هم زمام امر رو به دست گرفتیم، اما کارمون عفو بوده. پیغمبر اکرم فتح مکه کرد، کارش عفو بوده. آقا پیغمبر وقتی فتح مکه کرد میگفتن الان مشرکین که در مسجد الحرام جمع شدن، آقا تمام اینها کشته میشن. حضرت آمد ایستاد در مسجد، این بردنان نشستن، آقا عرض میشود حضور شما این چشم ها از ترس داره دوران میکنه، نفس ها در سینه ها حبس شده. میگفتن اما هممون از دم تیغ رد میشیم. یه دفعه یکی از این مشرکین به نمایندگی از بقیه بلند شد ایستاد، گفت تو کریم هستی؟ به پیغمبر گفت پسر مرد کریم، ما هم خیلی بدی ها به تو کردیم، اما امشب امروز اختیار با شما هر کار بکنید، ما را بکشید، عفو بکنید. روایت داریم حرف مشرک که تمام شد، مردم خدا پیغمبر را خوب بشناسید، امشب شب قدرت با جانتون بگین یا ارحم الراحمین، این دستگاه همش محبته، این دستگاه همش صفاست، همش عشقه، همش نوره. میگه جمله مشرک که تمام شد دیدن اشک در چشمان پیغمبر حلقه کرده، فرمود اذهبوا انتم الطلقا، برید همه تون آزادی. و میدونی چه شد؟ این شاعر این مضمون گفته بود. اینجا من یاد این قضیه افتادم که خدایا دارم با شرمندگی میگم، شب قدره همون وقتی که یزید طلیب نشسته بود سر نازنین آقا در برابرش،
یه دفعه از نه امام زمان بلند شد زینب کبرا یادآور این قضیه شد، فرمود که فرزند آزاد کرده های ما این درست